معلوم نمی‌کنه.
بندش هم بالا باشه، این تردد تو شهرش یه مقدار زیادی دچار اذیت و مشکل میکنه خودش و دیگرانو. به نظر من باز رویه بیمه نیروهای مسلح
منطقی‌تره
چون سه ماه تایید میکنه، یعنی شما 20 قلم 21 قلم به بیمار میدین. منتها این نحوه توضیح شما خیلی مشکل داریم که باید در دسترس باشه، یعنی مریض بتونه با کمترین
متشکرم
مشکل بتونه بگیره.
آقای به دکتر صبو خیلی از پیگیریتون ممنونم. من فکر میکنم که این موضوع رو بسید توی برنامه موسعتری
بله اگر
از مسئولین این حوزه بپردازیم که آقا این اصلا کیلو چند اصلا چجوری حساب کردید که به یه بیماری بر اساس این پروتکل دارید میدید، وقتی متخصص میگه این پروتکل کامل و جامعی نیست. و الان هم که شما دارید صحبت میکنید پیام های متعددی برای ما داره میاد مبنی بر این که خب حالا ما الان مشکل کم بود که داریم چه باید بکنیم. ما که دنبال این نیستیم بریم قلم انسولین بخریم ذخیره کنیم، میخوایم استفاده کنیم که از بیماری نجات پیدا کنیم به طور موقت. اون هم این که یه دوزی رو به ما به اندازه بدن خواسته ماست، چیزی بیشتر از خواستمون که نیاز نداریم. این الان در واقع شما محتوای پیام هایی است که از صبح تا داره برای من میاد درباره قلم انسولین. ازتون ممنونم آقای سلیمی.
حالا ان شاء الله یک برنامه مفصل بذارید
آره، آره،
با... سامانه ها که واقعا بیمار که انسولین داره اصلا خود سامانه هشدار بده مثلا به نوعی داروش تامین بشه مثلا تو بیماران خاص. حالا خواستید با هم در خدمت
زنده باشید. ممنونم آقای دکتر. بهانه ما الان 50% ما سال 98 دارو افزایش تولید داشتیم.
بله.
مریضی خاصی که نداشتیم به غیر از کووید 19.
حالا این قلم انسولین موارد خاص داره.
بله.
حالا اگر تو برنامه خواستید من بهتون میگم، یعنی میزان واردات ما بعضی موارد در از میزان مصرف کشور بوده.
آها.
اونطور به خاطر این اختلاف
قیمت
قاچاق معکوس میشه.
آره، به خاطر اینکه مشتری دارو فقط دولت دیگه و این هم یکی از ایرادهای ماست. نمیذاره تولید ما تولید بشه، نمیذاره شرکت های ما برند بشن و خلاصه دولت دیگه دست رو همه چی گذاشته دیگه.
حالا اونم اگه تو برنامه خاصی
موضوعی حتما
خدمتتون تولید
چشم.
از نظر ما مشکلات چیه که به قابل حل بشه.
متشکرم آقای دکتر صبو، زنده باشید. براتون از این موفقیت
قربان شما، خیلی ممنون.
خداحافظتون میشه ان شاء الله. خب من از مردم عذرخواهی بکنم، به حال دکتر صبو اطلاعاتی که به ما دادن رفتن گرفتن و به ما دادن، مسئولیتی تو این زمینه ندارن الا اینکه بپرسن و به ما بگن. اما ما قول میدیم که این موضوع رو توی برنامه مفصل‌تری بهش بپردازیم با یکی از مسئولین و همین سوالات شما رو هم حتما خواهیم پرسید که ما که بیشتر از حد نیازمون نخواهیم خواست. اگر جایی حفره‌ای وجود داره و قاچاق معکوس میشه چه ربطی به بیمار انسولینی داره؟ حتما اینو ان شاءالله بررسی خواهیم کرد. چشم، ببخشید.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب از نیمه شعبان بود که کمک همدلانه و رزمایش مواسات و همراهی با شهروندانی که دچار مشکل معیشتی هستند از سوی رهبر انقلاب مطرح شد و نیروهای جهادی، مردم و نیروهای انقلابی تلاش کردند در قالب گروه‌های جهادی کمک کنند. خب هر کس به قدر بضاعتش این گام رو برداشت، مردم رو هم دعوت کرد به مشارکت در این موضوع و تلاش کردن که این طرح رو اجرا کنن. این طرح دو مرحله اجرا شد، خاطرم هست از نیمه شعبان آغاز شد تا میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام و در ماه رمضان ادامه پیدا کرد و استان به استان آمارهایی رو ما روی خط ارتباطیمون آوردیم، عزیزان و مسئول در این حوزه رو به ما ارائه دادن، دست مریضات گفتیم به شهروندانی که مشارکت کردند و الان مرحله سوم اون داره آغاز میشه یا قاعدتا در آستانه آغاز اون هستیم. سردار محمد رضا یزدی، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران رو خط ارتباطیمون هستن تا درباره مرحله سوم رزمایش مواسات بیشتر توضیح بدن. سردار یزدی سلام بر شما.
سلام علیکم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم. آرزوی قبولی تئاتر رو در ماه مبارک رمضان و عید فطر رو هم به همه شنوندگان و جناب عالی بعد از راسخ.
خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم. جناب یزدی، طرح سوم یا مرحله سوم رزمایش محساب آغاز شد یا در آستانه آغاز اون هستیم؟
خدمت شما عرض کنم طبق وعده‌ای که داده شده بود در ایام عید فطر برای مرحله سوم شروع بشه.
بله.
مرحله سوم رو ما از جمعه شروع کردیم.
بله.
در تهران.
درست.
و اقداماتی در پایگاه ها و مساجد صورت گرفته، ولی مرحله اصلیش امروز است. در حقیقت ما مقدمه‌ای بود برای امروز. ما انشالله امروز بعد از ظهر مرحله سوم رو به صورت کامل شروع خواهیم کرد و دو سه روز آینده توضیح میشه. در این مرحله ما سعی کردیم اقدامی متفاوت با مراحل گذشته انجام بدیم. در حقیقت ما آمدیم توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای که هماهنگ شده کارت‌های تأمین کالایی رو تهیه کردیم که این کارت‌ها در اختیار خانواده‌هایی که ما نیازمند خدمت رسانی به اونها هستیم قرار می‌گیره. خود خانواده بر اساس نیازش تعدادی از کالاهایی که معین شده که حدود بیش از 30 قلم کالاست که کالاهای اساسی مورد نیاز یک خانواده ممکنه باشه، میتونه فروشگاه مراجعه بکنه و از این 30 قلم کالا هر میزانی که نیاز داره به مرور خریداری بکنه. ضمن اینکه این کارت‌ها بر روش کد ملی فرد و نامش درج میشه که انشالله برای مراحل بعدی هم قابل شارژ باشه، یعنی بتونیم مبالغی رو با هماهنگی که صورت میدیم انجام بدیم. لازمه من در این مرحله از همه مردممون، دستگاه‌ها و نهادهای مختلف از جمله مجموعه سازمان برنامه و بودجه استان تهران هم تشکر میکنم که حمایت خوبی صورت گرفته.
متشکرم آقای عزیز، چقدر کار قشنگیه اینکه حالا ما بیایم بسته مواد غذایی بدیم که البته خب چاره هم نبود، توی دوره بعد این اتفاق میافتاد، یا بیایم سازوکار طراحی کنیم که شهروند هر چه خودش دلش میخواد بره تهیه کنه، یعنی یه کارت اعتباری یا کردیتی بدیم و فروشگاه زنجیره‌ای هم بیان یه لیستی بدن. من دیدم تو فروشگاه زنجیره‌ای تو همین ایام که مثلا 30 قلم کالا رو زده و گفته که این کالاها رو با این کارت مثلا میدیم، هم آبروی شخص حفظ میشه، هر هرچی خودش نیاز داره میده تهیه میکنه. چقدر این کار کار قشنگیست آقای یزدی. برای تداوم این مسیر باید چی کار کرد به نظر شما، حالا که الان به جایی رسیدیم که شهروند با عزت و احترام میره اینا رو خرید میکنه خودش؟
ببینید بعد از رسخ من یه مطلبی رو عرض کنم. علاوه بر اینکه خب ما در تمام کشور این اقدام رو داریم انجام میدیم، در تمام کشور امکان اینکه افراد مراجعه بکنن به فروشگاه زنجیره‌ای نیست.
خب.
در تهران یه شرایط خاصی هستش که ما تونستیم کار میکنیم. در مراحل اولیه هم به دلیل اینکه شناسایی ها جوری صورت گرفته بود که امکان تهیه کارت به اسم نبود، ناگزیر بودیم کالاها رو بدیم. کالاها به صورتی داده می شد که عزت و اون آبرومندی عزیزانمون رعایت می شد. این طور بود که یا موردی می رفتن، من حالا خوب خدمت شما و شنوندگان عرض کنم، این مرحله که دوستانمون می خواستن یک کالایی رو در خونه فردی بدن، سه مرحله مراجعه کرده بودن تو آپارتمان، بعد به من گفتن سه دفعه رفتیم نشد. گفتم نبود خونه؟ گفتش که ما اصلا زنگ نزدیم، چون همسایه ها راه رو ایستاده بودن، ما اصلا نرفتیم به سمت اون خونه به خاطر اینکه اون عزت اون فرد رعایت بشه. در این حال ببینید ما اقداممون به این شکل هستش که چون ما تقریبا از 3 سال پیش این کار رو شروع کرده بودیم، ولی گستردگیش به این شکل نبود.
درست.
الان منبعت هم این اقدام صورت خواهد گرفت. عزیزانمون در کمیته امداد امام، در بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی امروز پای کار هستند. این اقدام ادامه خواهد داشت.
با
شرایط کرونا شرایطیه که فعلا متاسفانه تداوم داره و بخشی از عزیزانمون به واسطه این ویروس منحوس کرونا شرایط معیشتیشون با مشکل مواجه شده. لذا ما این کار رو ادامه خواهیم داد و به طریق جدیدی یه مرحله دیگر باز ما از همین کار تا استفاده کنیم و در مراحل بعدی انشاءالله تا پایان سال ما این کار رو ادامه خواهیم داد.
متشکرم آقای یزدی. در کنار این متاسفانه های کرونایی که شما میفرمایید، چه خوشبختانه هایی داره اتفاق میفته و یکی از اونها همین طرح مواساته. خیلی ازتون ممنونم و براتون روزی موفقیت میکنم.
متشکر. همینطوره بعد از که شما فرمودید، واقعا ما اون برکات حضور معنوی مردم رو به واسطه این ویروس و ایام ماه مبارک رمضان تو صحنه‌های مختلف در جای مختلف شهر دیدیم. واقعا برای ما و مردممون یک افتخاریه این در دنیا.
متشکرم از شما یزدی عزیز، فرمانده محترم سپاه محمد رسول الله تهران، براتون روزی موفقیت میکنم. خواهش من، ما باز هم شما خواهیم اومد آقای یزدی، از این کارهای قشنگ از شما خواهیم پرسید، انشالله که فرهنگ تبدیل به فرهنگ میشه
انشالله. ما اینا من عرض بکنم در قسمت پایانی داریم کارتهایی را برای تهیه جهیزیه تهیه میکنیم.
بسیار عالی.
ما این مرحله حدود 20,000 جهیزیه هم انشالله در صدد هستیم که بدیم، ولی برای مراحل بعد باز کارت جهیزیه میدیم که راحت تر باشه برای خودمون.
خیلی متشکرم جناب یزدی عزیز. خداحافظتون بشه انشالله.
من مثل شبم تو روزی، من گذشته تو هنوزی، مثل تقویم قدیمی روزگو خط زده برگو و همه فصل رو گشتم. دیگه خاک سر سرده ستاره تو قروبه تلخ دشتم، با تو گرمای تابستون، خنده هات مرواری بارون، با تو مستی و نشاط نپاییز و میشناسی نزمستون.
خب بریم سراغ صادرات آب مجازی. به جای که واردات اتفاق بیفته، داره صادرات اتفاق میفته. یعنی خیلی دو سه سال پیش بود که ما خب این ترسالی دو سال گذشته رو نداشتیم. هی اعلام میشد که آقا کشت فراسر زمینی انجام بدیم، بریم چه میدونم تاتارستان این ور اون ور، بریم کشت فراسر زمینی انجام بدیم و کشت اجاره‌ای تعاطبی از این دست مطرح میشد. نمیدونم ترسالی باعث شد یادمون بره اینا رو گفتیم یا اصلا داریم معکوس عمل میکنیم. آقای دکتر داوود فدایی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و کارشناس محترم وزیر کشاورزی، روی خط ارتباطی مون هستن. درباره این نگاه نمیدونم میگم یک بام دو هوا نبود الگویی، چی اسمشو بزنم نمیدونم، سالهای سال داریم فریاد میزنیم آقا هندونه آب مجانی صرفش میشه، حساب کنی بالای یه دلار هزینه کردیم، یعنی 15-17 تومن هزینه میکنیم هندونه تولید کنیم، اون وقت به قیمت مثلا چه میدونم 3,000 تومن 4,000 تومن میفروشیم. چرا ما واقعا اینجوری هستیم نمیدونم. اونم حالا اگه خود شهروند ما بخوره باز آدم لذتشو میبره، اما صادر میکنیم به یک کشوری که پر آبه. آقای فدایی سلام عرض میکنم. قربان،
منم به شما و تمامی شنوندگان محترم شما سلام عرض میکنم و یه روز پر انرژی برای شما و
زنده باشید. سلامت باشید. گفتید پر انرژی، دیگه جای گلایه رو بسید. میخواستم یه ما کی از دست این روش ها حس خوردنمون تموم میشه. دیدم شما گفتید فرنجی، گفتم اینجوری نپرسم.
نه ببینید، تا زمانی که ما عقل رو حاکم نکنیم بر فرایندهامون مشکل هست. مثال ما در حوزه کشاورزی، حالا من متخصص کشاورزی نیستم، من یک روستازاده هستم، ولی نگاهی که میکنم میبینم که ما الان 40 سال هنوز مشکل در تنظیم بازار کشاورزی داریم.
بله.
یعنی چی؟ یعنی الان شما میبینید در استان خوزستان با این معضلاتی که مردم دارن، محصولاتی مثل پیاز رو دستشون مرده.
درسته.
بحث هندوانه رو مطرح کردید که بابت هر کیلوگرم، البته وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده 286 لیتر آب میبره به ازای هر کیلوگرم، ولی اگر پرت آب رو از مسیر چاه تا منطقه مزرعه رو حساب کنید، برآورد 1500 لیتر هستش. که اگر ما این آب رو فقط تصفیه کنیم، آب معدنی بفروشیم، من یه مقایسه‌ای کردم برای این 400 میلیارد که داره ما الان اینجا آب مصرف میکنیم، که 780 هزار تن هندوانه صادر بکنیم.
بله.
مقایسه میکنم میبینم که ما داریم مثال 400 هزار میلیارد تومان از دست میدیم که 156 میلیارد به دست بیاریم.
عجب.
و این نکته
به 30 تا کشور ما دو کمیز که به 30 تا کشور هم صادر میکنیم.
بله، 29 تا کشور صادر میشه. و لذا تو اینجا یه نکته برای من خیلی 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 جای سوال هست.
بفرمایید.
که تو این بخش چرا کسی ورود نمی کنه؟ چرا دانشگاه ها ورود نمی کنن؟ چرا متخصصین ورود نمی کنن؟ چرا ما نمیایم به کشاورزمون بگیم که محصول جایگزین چی هست؟ چرا ما نمیایم تو صنایع تبدیلی سرمایه گذاری کنیم؟
بله.
چرا ما نمیایم روستاهایی رو که واقعا همه ما ریشمون از اونجا هستش و حالش الان خوب نیست بهش کمک کنیم؟
آیا که میشه هندونه رو به یه ارزش افزوده بالاتر تبدیل کرد؟ حالا سر یه تعبیری گفتید میگم میپرسم.
حالا خدمتتون عرض میکنم. ببینید یه موقع از هندوانه رو ما فقط به عنوان یک محصول داریم میخوریم، ولی همین رو شما نگاه میکنید در خیلی از رستوران ها حداقل آبش رو میگیرن، یا از آب و پوست این یک سری محصولات دارویی میشه تولید کرد. ولی من الان میخوام میگم یه مقدار گذر کنیم از این بحث. ما یک کشور کم آب هستیم، چرا باید در حال حاضر تو کشور ما صحبت از 350 هزار حلقه چاه غیر مجاز باشه؟ چرا باید در بعضی از نقاط کشور من چاه‌هایی باشه با عمق 350 متر که داریم باش هندونه میکاریم؟
دکتر معذرت میخوام صحبتتون رو قطع میکنم. ببین ما الان از چاه‌های غیر مجاز کاری نمیتونیم بکنیم، که مگه بریم آقا یه کنترل سرش بذاریم بگیم حالا چاه‌های غیر مجاز زدی، کسب و کار ایجاد کردی، نمیشه کسب و کارتو تعطیل کرد؟ که چون همچه اتفاقی افتاد دیگه.
خب درسته.
گفتیم آقا چرا نمیبندی؟ گفتن آقا دیگه چیکار کنیم وقتی اومده مثلا 50 هکتار زمینی کشاورزی را انداخته، ما بیایم مثلا 10-15 نفر بیکار کنیم؟ ما دیم کنترل گذاشتیم سرش، میگه ما آب و درست مصرف کنید، به اندازه مصرف کنید، پول میگیریم ازش برای اینکه این مصرف بهینه بشه.
نباید پول. ببینید
نه میدونم، قبول دارم اصلا نه میدونم
فکر بده ایده بده به اون کشاورز
که چی بکار با این آب، چی بکار. اتفاقا این کارم شروع شده های دکتر فدیمه، خبر دارم 2-3 ساله.
خب
نکته همینه، نکته اینجاست که خب الان اون کشاورزی که هندونه رو به دست میاره یا 70 سال پیاز سیب زمینی رو به قیمت یه سال خیلی ارزون یه سال خیلی گرون مجبوره بده. ببین ما 70 سال به کشاورزمون کمک نکردیم. البته کشاورز نیاز به کمک نداره، مشورت بخواد، راهنمایی میخواد،
نه تنظیم بازار میخواد. یک
بله.
جایی تنظیم بازار کنه، بحث عرضه و تقاضا یه جایی باید پاسخگو بشه.
بله. حالا الان برای هندوانه باید چیکار کرد؟ بعد گفت نکاریم.
نه الان بحث هندوانه رو نکارید نیست، هندوانه رو بکارن. ولی آه. من مثال میزنم.
بله.
همین هندوانه رو اگه اینا بیان از یه سری قالب‌های پلاستیکی، حتما دیدید برای میوه‌ها هست.
خب آره دیدید.
همین به فرم‌های هندسی معین در بیان، یادم نه ارزش افزودش بالاتر رفت. دیگه نمی‌خواد به اون قیمت کم پرداخت کنن. الان گاهی اوقات من می‌بینم هندوانه رو توی مسیرهای اتوبان می‌بینم 200 تومان و 500 تومان گذاشتن.
درسته.
کیلویی. ولذا تو این مقوله من می‌خوام بگم که هندوانه، شما یک مثالی زدید. حالا تو بحث دامداریمون هم همین هست.
بله.
ما 15000 لیتر آب مصرف کنیم، 1 کیلو گوشت قرمز تولید بکنیم.
درسته.
15000 لیتر.
بله بله.
ما گاهی اوقات باید بیان فکر کنیم چی به صرف ما هستش، ما از این آب چه محصولات دیگه‌ای میتوانیم به دست بیاریم. یا به کشاورز ما حسب پتانسیل محیطیش بگیم چی بکارد یا به چه کاری. مثال من میزنم، در روستای من وارد شدم که آب نداشت، گفتیم خب بیاییم بحث نیروگاه خورشیدی رو را بندازیم، بعدا اونجا تولید ارز مجازی رو بکنیم و و و و و خب یه جایی تو این کشور این کار رو باید وزارت جهاد کشاورزی رو بکنه، یعنی یک وزارت خونه عریض و طویل که باید فکر بده و نظارت کنه و برنامه ریزی کنه. الان آقای راسخ، مشکلی که کشاورزای من داره الان نمیدونم دیدید حتما اخیرا گزارش سم، الان سم میخوان یه سم قیمتش یکونی برابر دو برابر پیدا بله. نمیشه.
درسته.
این نابسامانی‌ها رو کی باید حل کنه؟ مردم که نه، ولی ما به این تنبندی رسیدیم که انجیو ها رو وارد عمل کنیم. انجیو الان وارد شده و الان داره با تولید یک سری ابزارها و تجهیزات هر خونه روستایی رو تبدیل به کارخونه میکنه.
دوست.
که محصولش دیگه خامفروشی نکنه.
بله بله.
یه ارزش افزوده بیان ارائه کنه.
آقای دکتر فدایی، در خدای دکتر خوازی میبینید همچین دعبی رو؟ چون به حال ایشون تو حوزه دانش بنیانای کشاورزی بود، اومد وزیر شد دیگه. من موقعی که رأی اعتماد گرفته بود یه هفته بعد از رأی اعتمادش باهاش صحبت کردم، همین دغدغه‌ای که شما مطرح میکنید رو گفتن و گفتن براش برنامه دارن. میبینید همچین چیزی رو در وزارت جهاد؟ چون گفتید وزارت خونه عزیز و طویل دارم میگم.
بله. ببینید، ما اومدیم یک وزارت خونه های همون که میگم عریض و طویل،
بله،
یه بخشنامه میخواد صادر بشه، تا بیاد به اجرا برسه یک سال میکشه تمام میشه میره.
درسته.
من میخوام میگم دولت همواره بایستی در فکر این باشه که کوچک سازی رو بکنه. دو، واقعا به جای اینکه من 10 تا کارشناس 3 میلیونی رو بیام جذب دولت کنم، بیام یه کارشناس 15 میلیون رو جذب کنم، هم کارها سریعتر انجام میشه. و الان یکی از مشکلاتی که ما تو روستاها داریم همین بحثایی که از طرف دولت داره میاد اونجا. مثال، من برم تو روستا شغل ایجاد کنم،
بله،
یا میگم باید قراردادی رو ببندی که مورد تایید وزارت کاره، بله، باید 2,800,000 به این کارگر، 2,600,000 بدی، دستت که اون روستایی حاضر هستش با 600,000 تومان کار کنه. بله. و الان نه اون کاره ایجاد میشه، اون بیکاره، ولی پولی هم گیرش نمیاد. ما یک سری زیرساختها رو باید درست بکنیم.
بله.
یعنی این زیرساختها تا درست نشود این جریان ادامه داره و هر سال شما شاهدیم. الان مثال، ما تو مناطقی مثل جنوب کشور، بریم استان خوزستان، برنج کاری دارن میکنن با آب چشمه، آب شیرین چشمه.
درست.
خب چرا؟ چرا وقتی که میگه آقای استاندار چرا اجازه میدید، میگه چون سیل اومده بود، مردم تو بحران اقتصادی بودن، گفتیم حالا با آب چشمه دارن برنج بکنن. این صحیح نیست.
بله. بسیار خوبه، ممنونم آقای دکتر فدایی
عزیزی.
قربون شما، خیلی محبت کردید. براتون از این موفقیت میکنیم. ما هر وقت با شما ارتباط میگیریم هم استفاده میکنیم، هم یه جورایی مثلا دردمون بیشتر میشه که چیکار کنیم.
نه ببین، چه کار میکنیم مشخصه. من الان میگم، من به دانشجو خودم میگم، من الان اومدم یه انجو با دانشجوهای خودم راه انداختم، الان رفتیم توی روستای مناطق محروم خاک، دانشجوهای من سرمایه گذاری کردم با 1,000,000 تومان زیره کاشتن که الان دارن فراوری میکنن و به روستایی دارن نشون میدن، چون تو حوزه‌های نوآوری و محصولات جدید روستایی قدم جلو نمیذاره، باید ماها بریم یه قدم جلو بذاریم، سود بهش نشون بدیم، بعد اون میاد تکرار میکنه.
امیدوارم خداوند به این گام‌های شما برکت بده آقای دکتر
عزیز دلیل،
که میدونم کارهای بزرگی دارید انجام میدید. براتون از این موفقیت میکنم.
مرسی آقا،
خدا حافظتون باشه ان شاء الله. خب بالغ بر 20 دقیقه است که داریم تلاش میکنیم با آقای شریعتی استاندار خوزستان ارتباط برقرار کنیم در باره قیزانیه و مشکل آب مردم خوزستان صحبت بکنیم. تلفن ما پاسخ نمیدن علارمی که روز گذشته هماهنگ کرده بودن با همکارمون که امروز حتما بیان رو خط و توضیح بدن. امیدوارم این پاسخ ندادنشون به خاطر این باشه که الان درگیر کمک به مردم قیزانیه هستن که در دمای 45 درجه خوزستان آب آشامیدنی ندارن. امیدوارم که این باشه، چون سال 95 بازدید از اون منطقه کردن خدای شریعتی و گفتن که اینجا 3 ماه مشکل آبش حل خواهد شد. از 95 تا 99 الان نزدیک 4 سال میگذره. حتما این رو هم بدونید که در دولت نهم یا دهم اگه اشتباه نکنم قانون تصویب شد که مناطقی که نفت خیز هستن 1% از درآمد نفت باید صرف آبادانی خودشون بشه. این قانون فکر میکنم 2-3 سال اجرا شد اما بعدش اتفاق نیفتاد. دلم میخواست آقای شریعتی بیان رو خط هم توضیح بدن که چیکار کردن و چیکار دارن میکنن و به این نکته هم اشاره بکنن که آیا این کمبود بودجه باعث شده که طول بکشه این آب آشامیدنی مردم قیزانیه یا نه. متشکرم که همراه ما بودید. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب خیلی متشکریم از همکارانمون در برنامه صبح و گفتگو که با شما همراه بودن و این مجله صبحگاهی رو تقدیم حضور شما عزیزان کردند. در خدمت شما سروران گرامی هستیم در بخش اول برنامه ها تا ساعت 14 و امیدواریم شما هموطنان گرامی هم نظرات صائب و سازنده خودتون رو از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار همکاران ما قرار بدید تا انشالله بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه ها رو تقدیم حضورتون بکنن. ما هم سعادت داریم که در کنار شما باشیم و برنامه ها رو تقدیم حضورتون بکنیم. تا لحظاتی دیگه برنامه تراز انقلاب رو خواهید شنید. در ساعت 9 بامداد نقطه عطف رو پخش خواهیم کرد. سپس در ساعت 9:30 دقیقه با برنامه روزنه در خدمتون خواهیم بود. در ساعت 10 برنامه هاشور رو خواهید شنید. سپس در برنامه آوای قانون که ساعت 11 خواهد بود هزینه دادرسی و اعصار از پرداخت هزینه دادرسی پخش خواهد شد. تا همیشه با امام در ساعت 11:50 پخش خواهد شد. سپس برنامه رویداد رو در ساعت 12 تقدیم حضورتون خواهیم کرد. به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 13:02 هست. فردای روشن رو بعد از اذان در ساعت 13:15 خواهید شد.